أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد ذیل کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین که بیان علامه طباطبایی گفته شد، بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار پس از اینکه بحث‌های لغوی رو انجام دادیم و هویت مؤلفه‌های معنای عبد به دست اومد و عبودیت که بررسی کردیم، بعد از اون بحث‌های قرآنی و تفسیری در باب نعبد رو مطرح کردیم و عبادت ارادی رو توضیح دادیم که مراد عبادت ارادیه. در سطح اراده ما باید خود رو به عنوان بنده قرار بدیم. و بعد اینکه به پایان رسید با مسائلی که حول حوشش بود پایان رسید، خب اینکه خود رو در حال در مقام بندگی قرار بدیم، این دقیقا به چی اشاره میکنه، به چه مرحله اشاره میکنه؟ ما عرض کردیم مراحل عبودیت داریم. مرحله اسلامی رو توضیح دادیم که سطح ظاهر است و در صحنه پذیرش اجتماعی خودش رو در جرگه مسلمانان قرار میده. بعد مرحله ایمانی ضعیف بود که در واقع ایمان به دل راه پیدا کرده، فعل جمله خدا رو باور کرده، ولی در این حال اینجوری نیست که نسبت به همه اون چیزی که خدا میگه بتونه همراهی بکنه، حتی نسبت به خدا گهگاه تردیدهایی میاد. اینها که خود این مرحله عبوره، یعنی انسان باید از مرحله اسلامی برسه به اینجا و از اینجا هم عبور کنه. توضیح دادم قبلا. بعد میرسیم به مرحله ایمانی قوی که دو مرحله در خود داشت، که یه مرحلهش بود مطیع محض خدا در مرحله کنش و افعال و رفتار، ولی در این حال در دل هنوز گهگاهی نسبت به بعضی از آنچه خدا میفرماد به اصطلاح حرج در دل داره، سخته. ولی این مرحله میشه سوم. مرحله چهارم دیگه حتی حرجی در دل نیست، یعنی در واقع دیگه رام محض میشه در همه سطوح، حتی در دل هم رام محض میشه عبد، یعنی خود رو در مقام بندگی قرار داد، به گونه ای در مقام بندگی قرار داد که حتی در صحنه دل هم حرج نداره. دقت میکنم اینا رو توضیح دادیم. این چهار مرحله مطرح شد که یه مرحله اسلامی، یه مرحله ایمانی ضعیف، دو مرحله ایمانی قوی، چهار مرحله. از مرحله پنجم که حالا پنجم تا هفتم بگید، پنجم و ششم بگید، یا بگید کلا پنجم، من دیگه برام سخت نیست، چون مهم برام اینه که یک چیزی اینجا روی میده، هویتم با قبلی ها متفاوته، ولی در این حال در خودش نکته هایی هست. اون محله بسلا پنجم به بعد اینجوریه که تا به حال این شخص اگر حتی عبد محض میشد، این نبود که بندگی خود را، هویت بندگی خود را میدید، بنده میدید خود را هویتن و وجودن و ذاتن، خود را مملوک حق میدید به حسب ذات خودش، بعد این بندگی، نه، در واقع القاعاتی داشت که خدا دستشو میگرفت، ولی این نبود، جهت بشریش براش بود، یعنی استقلال بشری داشت. اما از مرحله پنجم به بعد دیگه عبودیت خود را، عبد بودن خود را، مملوکیت خود را، مقهوریت خود را، اینها رو میبینه، ذلت خود را میبینه، یعنی میبینه اصلا ذلیل هست. یعنی به کجا منتقل میشه؟ به اون عبد تکوینی که هست و بود و همیشه خواهد بود، به او دست یافت، اما از راه شعور و اراده. یعنی در محل شعور و اراده به اینجا رسید و به گونه ای شد که حقیقت اصلی خود رو یافت، دید این عبد. البته حقیقت اصلی خودش رو یافت، سرش هم یافت، تا اینجوری نیست که تو، یعنی به یه سری دست یافت که اون سر از طریق باطن به این دست یافت. بر خوش توضیح داره. خب وقتی اینجا میرسه دیگه از این بعد خود رو عبد میبینه، نه یعنی من خود رو باید در مقام عبدیت قرار بدم، عبد میبینه ولی در این حال تعامل بندگی داره، یعنی به حسب شعور و اراده خود عمل میکنه، که این از این به بعد هویتا یه هویت دیگه است. قبلش اون مرحله به اصطلاح چهارم رو میگفتیم، خودش عبد محض از یک جهت، یعنی در مقام رضا هست، در مقام به اصطلاح حب و بغض فی الله هست، هر چی همه رو با خدا بسته، همه اینا درست، اما در این حال باز آدم میدید که یه خلالی هست. این خلال چی بود؟ اون جهت بشریه. رسیدیم به اینجا میشه مرحله پنجم به بعد. حالا مرحله پنجم من فقط برای اینکه جدا کنم توضیح دادم، ما یه مراحل یک عده‌ای داریم در حد فنا میمانند. آیات هم آوردم، عالین رو مثال زدم، ملائکه مهیمه رو گفتم، ملائکه بهم رو توضیح دادم، این سبک. عده‌ای مقرب میشن در این حد که دیگر کثرت براشون دیده نمیشه، که بعضی از افرادی هم که بعدا به مراحل بعدی رسیدن یه مرحله اول اینجوری هم گهگاهی داشتن، یعنی اصلا میبینی از خود بی خود میشن. خب یک مرحله است، ولی توش باز شعوره، نه یعنی شعور گرفته میشه، اما شعور محوی نسبت به حق، شعور فنایی است. مرحله بعد که مرحله ششم باشه، نه به جهت عبدی، به جهت خلقی توجه داره، ولی تمام هویت عبدی و خلقی رو با حق میبنده، که اینجا میشه اون مقام مرحله ششم. اگر بخوام مرحله هفتم هم بگم، مرحله تکمیله. یعنی چی؟ یعنی این جهت عبدی هست و این جهت خلقی رو میبینن، کنار اون جهت حقی دیده میشه و از طرفی هم چی؟ دستگیر خلق، تکمیل خلق، که نوعا انبیا، رسول، اینها در این مقام هست که من الان میخوام یه اشارهی بکنم و از این بحث بگذرم. من تا اینجا رو گفته بودم، یعنی اون مرحله که چی؟ در حقیقت حالت بقاء بعد الفنا داره، یعنی جهت خلقی رو میبینه، جهت حقی رو میبینه، ولی فرق داره جهت خلقی دیدن او با جهت خلقی دیدن ما. او خلق رو هم با حق میفهمه، همون عبودیتش رو میبینه، کثرت میبینه، خلق میبینه، اشیاء میبینه، اما اشیاء مخلوق حق، اشیاء مقهور حق، اینجوری میبینه، یعنی همون هویت عبودیت آنها رو میبینه و کثرت رو دیده. از این جهت ما میگیم مرحله بعدی مرحله ششم. حالا مرحله ششم باز خود دو مرحله است، همین حد، گاهی نه این حد میره و باز شروع میکنم به تکمیل خلق، که تکمیل خلق وقتی میشه ما دیگه عملا چیه؟ یعنی جهت حقی رو داره، جهت خلقی هم هست، جهت خلقی رو به شکل حقی میبینه، اینا هست، به کنارش دستگیر خلق هم هست، که معمولا رسول و انبیا و امامان از این دستن. در مورد رسول و انبیا واضحه، اصلا سمت اجتماعی دارن، نبی در عینی که سمت ابلاغ نداره ولی خبر از خدا داره در صحنه جامعه، و رسول بیش از حتی نبی صحنه اجتماعیش غلیظ‌تره، یعنی اصلا قرار ابلاغ کنه و هدایت ابلاغی داشته باشه. به مرحله بعد میرسن امام. در مورد امام یک توضیحاتی آمده در فرهنگ قرآنی که اگه اونو نگاه کنیم، راهبر باطنی خلقم هست، راهبر باطنی خلق. یعنی چی؟ یعنی این نه اینکه فقط در بیرون بیاد هدایت کنه، به زبان مطلبی بگه، یه به نوشته مطلبی رو بنویسه به دیگران ابلاغ کنه، فقط در همین حد باشه که اونها مثلا از طریق این بتونن هدایت پیدا کنن، نه، حتی به لحاظ باطنی اینها رو هدایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی دلها رو او سامان میده و بالا میبره، میشه واسطه، واسطه فیض. امامت توش واسطه فیض خوابیده، در رسالت به عنوان رسالت خوابیده نیست، ولی مثل رسول الله مقام امامت رو داره. حضرت ابراهیم در رسالتش خوابیده نیست، ولی حضرت ابراهیم مقام امامت رو داره. دقت میکنید؟ امامت در فرهنگ قرآنی اینجوری آمده در مورد امامت، آیه 73 انبیا در مورد حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و یعقوب آمده، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. ما حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب را امام قرار دادیم، ائمه قرار دادیم، که چی؟ ویژگیشون چی بود؟ یهدون به امرنا. علامه طباطبایی خیلی با توجه این آیه رو معنا کرد، هدایت میکنن اما هدایتگری به امرنا. امرنا اون امر ملکوتیه، یعنی باطن عالم، با باطن عالم داره عالم رو هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی واسطه فیضه، یعنی مثلا معنویتی به کسی داده میشه، اوست که داره تقسیم میکنه، و اگر کسی داره دور میشه به اصطلاح القاء شیطانی میاد، حجت خدا مدد رو از او بر میداره که شیطان بیاد. فقط میکنه واسه اصلا چرا میکنه اینجوری، یعنی تقسیم معنویت و زلالت با کی میشه؟ حجت خدا. و حجت خدا هم گزاف نمیکنه، اینا هم پاورچه هست، اونا هیچ مسئله نیست. اتفاق حجت خدا چون همه دلها را میخونه، یعنی همون سریانی که داره، اون خلتی که هست، میتونه این کار رو بکنه و انجام میده. خب بله بله از یک جهت تطبیق اسفار اربعه است، ولی من الان برام مهم لفظ اونها نیست، مهم برای من اون متن دینی است که من اجازه میده بگم الان داره به امرنا یهدون دیگران را، کثرت را، خلق را داره هدایت میکنه، هدایت باطنی هم میکنه، واسطه فیض نگاه به کثرت داره، در عین که همه را حقی میبینه. اونا مهمه دیگه برای ما الان اینجا آیات از این جهت مهمه، و الا بله تو بحث اسفار گفته شد. من الان یکی از بحثایی که بعدا به عنوان بحثان عرفانی باید بگم همین هاست، اینا ان شاء الله میگم، ولی شاید هم خیلی مختصر تمامش کنیم وقتش شده، یا اصلا نگیم حالا، ولی به هر ترتیب این است. من دیدم اون 18 تا بحث است من باید بگم از بحثای عرفانی، چرا نباید گفت، ولی در این حال فرصت کردیم میگم. گرفتاری ما اینه که الان دیگه یه هفته بیشتر نمونده دیگه، زودتر باید تمام کنیم برای سال بعد تحصیلی، سال بعد تحصیلی باید دیگه این بحثا تمام بشه به سرعت دیگه، حالا ببینیم چی کار میشه کرد. خب تمام بشه. باز حالا تو آیه 24 سجده این مرحله رو خیلی باز جدیتر واضحتر، و جعلنا منهم، از بنی اسرائیل، یعنی مثل حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و یعقوب، و بعدش هم میشه چی، حضرت یوسف، و بعدش هم همینجور ادامه پیدا میکنه. و جعلنا منهم ائمه، از بنی اسرائیل عده‌ای رو، یعنی از این امامان، عده‌ای از انبیا که امام هم بودن، ائمه به عنوان ائمه که چی، یهدون به امرنا. یهدون به امرنا یعنی چی؟ یعنی همون جهت باطنی واسطه قرار میگیره، لذا قرار چیکار کنه؟ یک نوع نگاه به خلق، توجه به کثرت، و بلکه هدایتگری کثرت رو داره. حالا چرا؟ لما صبر و و کانو به آیاتنا یوقنون، اینها پیشتر چی شده؟ به آیات ما یقین داشتن. یقین رو توضیح دادم چه مرحله است، اونم به آیاتنا رو گفتیم میشه مرحله به اصطلاح ششم. چرا؟ مرحله پنجم فنا، مرحله ششم بقا. به آیاتنا گفته، کانو به آیاتنا، به آیاتنا، یعنی اولا مرحله ششم بوده بعد مرحله هفتم، که این کریمه ما راحت ما میرسونه از مرحله ششم، پنجمی که گفتیم فناست، مرحله ششم و بعد مرحله هفتم. میگه مرحله ششم چون به آیاتنا یقنا، آیاتنا توضیح دادم دیگه، به آیاتنا چجوری میشه، و یقین به شهود، اون شهود نهایی. کانو به آیاتنا یوقنون، قبلا بودن، به خاطر این بود ما آوردیم اینا رو امام کردیم، یعنی امامت بعد از اون مراحله، یعنی مرحله ششم و بعد مرحله هفتم. اینا میگیم چی؟ امامت در مرحله باطنی. باز در مورد حضرت ابراهیم آیه 124 بقره، از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی که حضرت ابراهیم رو به کلماتی امتحان کردیم و از پس آنها برآمد، فاتمهن، مثل این که فرزند رو حضرت اسماعیل رو باید ذبح کنیم، وقتی از پس همشون برآمد، قال انی جاعلک للناس اماما، تو رو امام قرار دادیم. این امامت که یه اون مهد آخر، اگر نگاه کردیم اون حدیث چی گفته بود، از امام صادق عبد بود، نبی شد، رسول شد، خلیل شد، بعد امام شد، یعنی رسالت و نبوت که شأن اجتماعی اولیه بود، پابرجاست، هدایت و ابلاغش بود، الان شد چی؟ امام. امام چی؟ محل باطنی و هدایتگری باطنی. اینها بحث امامت، ولی کنارش این امامت فقط در سطح باطن نمونه، امامت در سطح ظاهر هم میشه، یعنی باید در صحنه اجتماع هم بشه چی؟ به عنوان کسی که هدایتگری حاکمیتی داشته باشه، نه فقط هدایتگری رسالتی. هدایتگری رسالتی ازش لازمش الا ولا بود به عنوانشی بلغه، بلغ ما انزل الی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، تبلیغه، کار رسول تبلیغه، ولی شأن حاکمیتی رسول الله شأن حاکمیتی داره، این از جهت امامته رسوله. اما امامت برتر که حتی باطن هست، سطح ظاهر، سطح ظاهر حاکم میشه. مثلا در این آیه نگاه کنید، آیه 26 صاد، یا داوود جلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، ما تو رو خلیفه قرار دادیم در زمین، پس حکم بین الناس. این خلیفه در زمین با اون خلیفه در زمین در باب حضرت آدم فرق داره، اون یکی اصل علم آدم الاسماء کله هاست، یعنی لزومن این نیست که تبدیل بشه به شأن حاکمیتی اجتماعی، اما این خلیفه فعل از خلیفه به سیف، یعنی خلیفه ای که قراره چی حاکمیت داشته باشه. چرا؟ چون بعدش فهم فحکم بین الناس بالحق. فحکم بین الناس بالحق یعنی چی؟ یعنی بین مردم تو بیا حکومت کن، قضاوت کن و از این دست. و اینا معناش شأن اجتماعی حاکمیتی. اینجا ما میگیم چی؟ دیگه این مرحله دیگه مرحله عالیه، یعنی اوج صحنه اجتماعی است که به جهت مردمیش و به جهت خلقی توجه داره و هدایتگری خلق داره. هدایتگری نوع عالی تبدیل میشه به حاکمیت دینی که در اینجا آمده، که مثل از داوود داشت، از سلیمان داشت، رسول الله داره. دقیق مهمی نه. آیه 48 مائده رو بخونم اینجا تمامش کنم. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای رسول الله بر تو نازل کردیم کتاب رو بالحق، مصدقا لما بین یدی من الکتاب، کتب پیشین آسمانی رو تو تصدیق میکن، و مصدقا لما بین یدی من الکتاب، خب و مهیمنا علی، مهیمن بر اون کتاب هست، این کتاب تو، فحکم بینهم بما انزل الله، پس بین مردم حکومت کن بما انزل الله، بما انزل الله یعنی فحکم و حکومت کن. اینجا دیگه میگیم صحنه اجتماعی است و صحنه اجتماعی میشه برای خوش آثاری داره. الان من وقتش نیست، یه وقتی باید بیستیم آثارشو بگیم. و مثل مشورت که گفته به اصطلاح شاور هم فی الامر فعضا عظمت فتوکل علالله، شاور هم شأن رسالت نیست، شاور هم شأن حاکمیته. اینا رو یادتون باشه، یعنی اینا نباید آمیخته بشه. بعضی خیال میکنه حالا که اینه، خب رسول الله میاد مشورت میکنه، خب مثلا در چنین حکمی چیکار باید بکنیم؟ حکمش رسالته، رسول باید بگه، اما در اجراش و حاکمیت که میشه چرا شاور هم معنا داره. خب این شأنهای اجتماعی است که من اونم به مرحله هفتم اشاره داره، که ما برای ما الان مرحله پنجم میشه، شما هفتم رو ما یکسره میکنیم، میگیم چی؟ به اصطلاح بعد از عبودیت حقیقی که روی میده. و این نوع عبودیت تعامل‌های ویژه داره، به ویژه در این دو مرحله آخر، یعنی مرحله ششم و هفتم. ششمی که حالت بقای بعد الفنا داره، و هفتمی که حالت چی داره؟ تکمیلی هم داره. بقای بعد الفنا است همونه، ولی افزون بر اون تکمیل دیگران هم هست، که میگیم واسطه فیض میشه، رسول اینجوریه، اینا نوعا اینجوریه، نوعا رسول، نبی، امام و حاکم دینی از به اصطلاح اونهایی که منصوب الهی، یعنی اینا همه همینجوره، از این دستن. درست شد؟ حالا ما این مراحل رو گفتیم، تقریبا به پایان بردیم بحث رو. حالا سوال، ایاک نعبد و ایاک نستعین در سوره هم چگونه است؟ که الان محل بحث هستی ما، هم نتیجه گیری کنیم. واقعیتش ما بحثی داشتیم قبلا، توضیح دادیم اصلا سوره حمد در قرآن کریم عدل قرآن قرار گرفت. در آیه 87 سوره هجر، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ای رسول الله به تو هفت آیه سوره حمد رو دادیم و قرآن عظیم رو دادیم، یعنی عدل قرآن قرار گرفت. و عدل قرآن یعنی تمام مقضای قرآن به اوجش باید اینجا باش. یعنی اگر شما در سوره واقعه صحبت از مقربین دارید، تو سوره صافات صحبت از مخلصین دارید، و مثل بحث امامت دارید و خیلی از اینها، همه اینها، این باید تو سوره حمد باشه، عدل قرآنه. و بلکه از نوع بیان مشخص بود که یک نوع ترجیح هم داره از آیه فهمیدی، و بلکه روایاتی بود که تعبیر میکرد از بطنان عرش نازل شد، نه از عرش، بطنان عرش که گنج نهایی عرش بود. گفتیم یعنی این باید اگر چون این چیزه باید به اوج اشاره کنم. و برای همین باعث شد ما قبلا چه بحثی میکردیم، الحمدلله رو، الله رو، نمیدونم رب رو و مالک یوم الدین، من اینا رو یادم هست، رحمان رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، همه اینها رو ما به شکلی معنا میکردیم، به اوج معنا میکردیم. درست شد؟ اگر این باشه، اوج اینجا چیه؟ باید بگیم این بقای بعد الفنا، عبودیت بقای بعد الفنا، اوج. البته من معنای دیگری الان خواهم کرد، معنای دومی هم برای این یاد کنه بود خواهیم کرد و عرض خواهم کرد. این اوجه. اوج یعنی چی؟ یعنی حقیقتا خدا به زبان بنده این سخن رو گفته که بنده در اوجه. چرا؟ چون قرار شد چی باشه؟ از گنج بطنان عرش باشه، اون گنج نهایی عرش باشه، اون حرف آخر قرآن باشه. حرف آخر قرآن را اگه نگاه کنیم و بخوایم بگیم ایاک نعبد، یعنی تنها تو را بندگی میکنیم، از نوع بندگی مرحله پنجم به بعد، ششم به بعد، هفتم به بعد، هفتم اینا چی جوریه؟ حالا الان من میتونم دیگه راحت میتونم الان میتونم زبون بدم. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم، الان خیلی راحت بندگی میکنم، اون بندگی حقیقی که خود میبینم عبدم، نه اینکه تمام وجودم و که هویتش عبده، این تمام هویت وجود عبدی خود رو میبینم، نه اینکه خود رو میخواهم قرار بدم به عنوان عبد و نمیبینم، نه، و حقیقت به اصطلاح عبودیت تکوینی خودم رو نمیبینم، نه، حقیقت اصلی خودم و همه عالم رو میبینم و الوهیت تو رو میبینم، لذا تنها تو را میپرستم. چه نوع پرستشی؟ پرستش به عبودیت به اصطلاح از سر شهود حقیقت مملوکیت خود که خود رو بنده میبینم. حالا بر اساس این بندگی میکنم، یعنی تعامل بندگیم تعامل نهایی بندگیست. تعامل نهایی بندگی یعنی چی؟ یعنی هر چرا که به اصطلاح میبینم و بعد میخوام بررسی کنم و کار بکنم و تعامل کنم، اینها همون حالت مملوکیت من برقراره. نه یعنی من بگویم من راضیم به رضای تو حد اکثر، بگویم حب و بغض فلاح دارم حد اکثر، ولی منم که این نه، میبینه که وصل به حقه، ربط به حق داره، فقر به حق داره، مملوک حقه، از خود هیچ نداره. این جهت خلقی که داره در خود میبینه، کنش ارادی و اساس همین داره، اما سراسر بندگیواره، از اول بنده است، نه یعنی بخواد خود رو به قرار بده. بله، قرار دادن به بندگی چیه؟ تعامل بر اساس این عبودیت. حالا بر اساس این استکباری که در مقابلش قرار میگیری چیه؟ اون استقلالی که در خود میدید. الان میگه خدایا من چه استقلالی دارم؟ اونجا استقلال میدید، در مرحله چهارم استقلال میدید، جهت بشریت میدید، استقلال میدید و خود را چیکار میکرد؟ در مقام بندگی قرار میداد. اما الان استقلال نمیده، یعنی نفی استکبار که میگیم کسی که مقرب درگاه خدا شد لا یستکبرونن عبادتی، یه معنیش اینه که اصلا تعبی نداره از عبادت، و یه معنی دقیق چیه؟ اصلا خود رو دومی نمیبینه، دومی نمیبینه، استقلال در خود نمیبینه، خود رو به عنوان ملک میبینه. یعنی اصلا خودش رو تا نگاه میکنه ملک حق دید، نه اصلا یعنی دومی که مستقل هست ولی خود رو در مقام اراده خود به شکل مملوک در آورد، نه، در مقام یافت حقیقت خود، خود رو مملوک یافته، بر اساس این داره کنش میکنه. درست شد؟ پس لا یستکبرونن عبادتی مقابلش به اون استکباره، چون این استکبار، این استکبار خفی ازش گرفته شده. یعنی در واقع درست مثل کسی که الان مثلا این قوه خیال من یا قوه حاسه من که مال منه، اگه قوه حاسه بخواد بگه من کیم، میگه مال نفسم، همون احوال نفسم اومده اینجا و دارم کار میرسم، ولی همون نفسی که اومده اینجا کار میرسم. چجوری میگه ما؟ چه توضیح میده؟ یعنی این چه حالی داره؟ این بخواد به خودش نگاه کنه، خوشو از شونات نفس میبینه، جدا نمیبینه، یعنی جدا نمیبینه. اینجا هم چه حالتی داره؟ لذا نفی استکبار خفی میکنه، یک، و شرک در عبادت رو هم برداشته. چه نوع شرک عبادتی رو اینجا برداشته؟ یا که نه با تنها تو را میبرستن، اگه بخوام با اوج معنا کنیم، تنها تو را یعنی چی؟ یعنی برای تو شریک نمیگیرم، حتی بگم خودم چنین میکنم، خودم عبادت میکنم، حتی اینجوری نه، ولی عبادت میکنیم، تنها تو را هم عبادت میکنیم، کنش ارادی داریم بر حسب همون حقیقت بندگی که میاد. این میشه به عنوان اوج معنایی که میشه کرد. البته من میدونم اگر بخواد کسی باز اون مرحله مثلا هفتم رو اینا گرد کردم، به اصطلاح برای مرحله پنجم به بعد اینجوری توضیح دادم، پنجم و ششم و هفتم، اما مرحله هفتم اگه کسی بخواد توضیح بده، چه نوع عبودیتیه؟ عبودیت در مقام تکمیل خلق چجوریه؟ یعنی همه جا کار میرسه بالحق، با حق میابد، که یکی از تفسیرهای دقیقی یا کنسته این برس به همین همینه، یعنی مدد حقانی را میابد، که حالا میرسم یا کنسته این اونجا توضیح واضح شد؟ اینجا معمولا تتمه نیت برداشته شده است، نه اینجا هایی که میرسم. درست شد؟ حالا خواستم حتی چی بگم الان اینجا که این رو عرض کردم، میخوام بگم اینجا اگر خوب بخوایم بگیم یا کنعبد رو در تفسیر، بهترین تفسیر باید، بهترین تفسیر در اوج تفسیر باید بقای بعد الفنا بگیری، حتی فنا هم نه، که این نعبدو متوان لطف بیشتری هم داره. اینجا نعبدو نعبدو، اونجا نعبدوش یعنی در واقع فقط همون جهت محو شدنش میشه نعبدو، هیچی دیگه نیست، زبان دیگری نداره. ولی اینجا نعبدو چیه؟ کنش داره، کنش های حتی اجتماعی غیر اجتماعی اینا داره، ولی نعبدوش پاورجاست، جهت خلقش به حقش بسته است، یا که نعبد درست میشه. و اصلا کلم بگم که این رو ما باید بعدن یه جایی بیشتر توضیح بدیم، کل قرآن بر اساس بقای بعد الفنا جاری شده، لذا تمام اونهایی که جهت خلقی دارن مثل ماها که اصلا به حق نرسیدیم، ماها معمولا این جهت رو داریم، با قرآن احساس بیگانگی نمی کنیم، یعنی احساس مهم همش داره در مورد آب و باران و نمیدونم انسان و نمیدونم کافر و منافق و مؤمن و اینا صحبت میکنم، این جهت کثرت توش حفظ، یعنی ماهایی که اونجا نرسیم اینو احساس میکنم. ولی از یه طرف تمام قرآن همش حقانی بسته شده، لذا چیه فرهنگ قرآن؟ اگه خوب بخوایم نگاه کنیم، بقای بعد الفنا است، اصل قرآن اینجوریه، و این بقای بعد الفنا باعث میشه مناسبت پیدا میکنه حتی مؤمنان پیش از مرحله فنا، یعنی مرحله دوم سوم چهارم مسلمان، اینا همه میتونن باهاش ارتباط برقرار کنه، این سرشه. حالا اگه قرآن اینه و سوره حمد هم که قراره به اصطلاح اساره قرآن و اوج قرآن باشه، او هم در مقام چیه؟ بقای بعد الفنا است، و بقای بعد الفنا نعبدو واقعا معنای خیلی خاص خودش هم داره، نعبدو هم درسته، یعنی کنشگری از اب صورت میگیره وجود داره، ولی در دلش همش حقانی میبینه، این مهمه. یا که نعبد اتمام خوب معنا میشه اگر اینجوری بخوام معنا کنم، بهترین معنای و دقیق ترین معناش اینجاست. طبیعتا یا که نعبد در مقام تکمیلی تبدیل میشه به اون نوع عبودیتی که یک ولی یه خدا در مقام تدبیر عالم داره، تدبیر مردم داره، تدبیر خلق داره، حاکمیت در حاکمیت دینی اون عبادت رو پیاده میکنه. نگاه کنید در کار امیرالمؤمنین، ببینید چی جوری داره ولایت رو اعمال میکنه، حاکمیت داره، همش هم بندگیه. ببینید تو بیانات امیرالمؤمنین اومده، تو کار روش رسول الله دیده میشه، و یک چیز خاصی است که در جای خودش. پس ایاک نعبد، پس من عرض کردم به حسب اوج ما باید برسونیم به اصطلاح بقای بعد الفنا، حتی به حسب آن سیاقگیری کلان قرآن که چیه بقای بعد الفنا هست، هم باید ایاک نعبد رو اینجوری معنا کنه، دقت میکنه. به این دلایل این معنای اوجیست. اما حالا در کنار این مسئله یک چیز دیگه هم هست، عرض کردیم نعبدو تمام این سطوح رو میگیره، از مرحله اسلامی ایمان ضعیف، ایمان قوی، دو مرحله ایمان قوی، اون مرحله عبادت مقربین همه رو میگیره، عبادت مخلصین اینا همه رو بسیار قبول. حالا یه سوال، اگر ما سوره حمد رو نگاه کنیم، سوره حمد مگه از زبان بنده خدا نگفت؟ خب من دارم سیاقای متعدد قرآن رو در سوره هم میگم، یکیشو گفتم، اوج رو گفتم به لحاظ اون بطنان عرش و به لحاظ گنج عرش و اینا. انا الان میخوام معنای دیگری بگم، اون بحثی بود که قبلا عرض کردیم قرآن رو میشه چند جور معنا کرد و همه هم درسته و شواهد خاص خود، سیاقای خاص خودش رو باید آورد. خب اون سیاقشو گفتیم چون از گنج بطنان عرش بود، گنج نهایی عرش بود، به این دلیل گفتیم سیاق و عبودیت از معنا کردیم، تفسیر دقیقی هم اتفاقا کردیم. البته من فقط یک کمی نمیتونم اینجا لوازم این عبودیت توضیح بدم چی میشه، یه وقتی باید بیسیم بگم این عبودیت نهایی رو لوازمی داره، لوازمش خیلی زیاده و در فرهنگ قرآنی اومده، اون رو اگر کسی بشکافه خیلی از مسائل اصلا ایاک نعبد، ما اصلا قرآن میخونیم، تفسیر میخونیم، میخواد بس پیدا کنیم، باید اینا بشه دیگه، حتی لوازم. ولی ما اینجا الان لوازم بگم، من میترسم از اوضاع کاریمون بیفتیم، یعنی اونقدر که ما میخوام در سوره حمد و الا با همه بحثای بعدی رو هم بگیم، ولی یه جای دیگه بهانه میکنیم لوازم عبادت مخلصینی و عبادت مقربینی رو، یه جایی یادتون باشه بعد بعدها تو تفسیر داشته باشیم لوازمش، اون لوازم گفته بشه تازه میفهمیم عبادت یعنی چی، دارن چه کار میکنن. و بعضی از گزارش هایی که آیوم دارن که من در این حال اینجوری کردم، چیکار کردم، اینجوری گفتم، اینجوری کردم، اما اینجوری بود حالم، درونم این گذشت، اما اینجوری گفتم. اینا رو نگاه کنید، اونها هم توش وجود دارین، لوازم وجود داره، ولی در قرآن آمده. من انشاءالله یه وقتی بعدم این تمام شد. حالا میخوام معنای دوم ایاک نعبد رو بگم. به حسب سیاق‌های شناور قرآن که قبلا توضیح دادم، قرآن رو میشه به چند معنا شرح کرد به حسب سیاق‌های متعدد، و این یک بخشی از بحث‌های طویل ارضیه. مبانی داره، امام باقر علیه السلام مبانیشو گفته و تو روایات ما آمده. تو قرآن بعضی از آقایون که حتی همراهی نکردن عملا وقت شده از این استفاده کردن. توضیح دادم مختصر، ولی انشاءالله مفصلش بحث تأویل های عرضی بعدن. درست، این ما بعدن باید. من تأویل طولی رو توضیح دادم. انشاءالله پایان همین سوره بقره میرسیم بر جری. من تأویل به نحوه جری و تطبیقم توضیح خواهم داد. پایان سوره حمد، پایان سوره حمد هست. الله میفرماد ما هم اونجا بحث مفصل میگیم. تأویل عرضی رو نگفتیم، در جاهایی برای دوستان گفتیم، ولی تو این تفسیر نگفتیم. یه وقتی باید حوصله کنیم، مفصل توضیح بدیم مبانیش چیه، آیا مجازیم اینجوری انجام بدیم، اینا رو توضیح میدیم. از حدیث امام باقر خدمتتون میگم، امام باقر اصلا این راه رو به ما نشون داد و امامان در کارشون هست، در روایات فراوان هست، و اگر این باشه بسیاری از روایات تفسیری مون باید حذفش کنیم، چون متوجه نمیشیم، میگیم یا این یا آن از این صحبت هایی هست. خب تمام شد. حالا این بر حسب این مبنای دوم دارم سیاق های متعدد رو میگم. یک چیز دیگر هم هست، سوره هم قرار به زبان بنده باش، و به ویژه این که قرار شده سوره هم از اول برای اینکه در نماز خوانده بشه. دقت کنید چی عرض میکنم، سوره حمد از اول قرار داده شده که چی؟ در نماز خوانده بشه. توضیح دادم این رو، اصلا تو تشریح اخذ شده. و اصلا یک زبان ویژه‌ای که در سوره حمد میبینید از زبان بنده میگه، یا که نبود میگه، و اینا فضاهای این شکلی اهدن از سراد، اینا همه فضای یک بنده است که با خدا باید صحبت کنه. این رو گفته، و از طرفی هم خدا گفته همه مسلمانان در نمازشون بخونن. معناش چیه؟ یعنی برای هر مسلمانی هم ایاک نعبد معنا داره. اگه اینجوری گفتید ایاک نعبد با چجوری معنا کنیم؟ میگیم به همین سطوح نعبدو که تا به حال داشتیم توضیح دادیم. گفتیم سطح اول اسلامیش نعبدو چجوری توضیح دادیم، همون سطح دوم نعبدو در مؤمن ضعیف، ایمان که آورده، چگونه خود رو در مقام مملوکیت قرار داده، چگونه نسبت به خدا خود رو مستقل ندانسته، در چه حد ندانسته، ایمان ضعیف. رسیدیم به ایمان متوسط، ایمان قوی. ایمان قوی در دو قسم گفتیم، صد مرحله چهارم، مرحله سوم چهارم، اونم باز همینجور نعبدو رو توضیح دادیم، درسته؟ و رسیدیم به اصطلاح عبادت مخلصین و مقربین، اون هم توضیح دادیم. همه این سطوح رو میگیره. پس ایاک نعبد رو با یک تفسیر میشه گفت همه سطوح عبادت منظوره ایاک نعبد، و هر سطحی از عبادت هم به حسب خودش احکامی داره، میشه این رو گفت. از یه طرف هم به اصطلاح نهایتش اون اوجی است که گفتیم، و اون اوج گفتیم یک تفسیر جدی سوره حمد هم هست، ایاک نعبد. و حتی میتونه بنده ای در اون حد نباشه. در تفسیر دوم گفتیم چون هر بنده خودش میگه، بعد تو تفسیر اول میگیم چون به اوج گفته، خدا گفته شما همین زبان اوجی رو بگید، اینم میشه. فقط میخوام دو تفسیر کنم، و این تفسیر راه داره. لذا با این تفسیر هم ما سطوح بندگی خواهیم داشت، و این مراحل بندگی هر کدوم معنا داره. یعنی الان بخوام بگم یا که نباز شرحش چیه، تمام اون چیزی که تا به حال گفتیم و توضیح دادیم چگونه عبودیته، هر کدوم اینا چگونه عبودیته توضیح داد، تمام شد. به توفیق الهی مراحل عبودیت و نعبدو و نعبدو رو هم تونستیم حلش کنیم، و حالا ازش میخوام چند تا نکته بگیرم و بحثای اینجا رو به پایان ببرم که بحث بعدی رو شروع کنیم. نکات برآمده از این بحث رو حالا میخوام شروع کنم.
الان ما که مرحله نهایی هفتم نرسیدیم، میتونیم همین معنا رو تو ذهنمون،
بله عرض کردم دیگه، چون به حالت نیابتی، درست مثل این که من میبینم رسول الله یک دعای عمیقی کرده که این مال رسول الله از یک جد، ولی ما هم این دعا رو میخونیم. الان مناجات شعبانی رو شما میخونید، خیلی جاها اوج میگیره. این اوج ما که میگفت بنده بادم خدایا، گفت بهشت مراتبی دارد، شما رو مراحل همه رو گفت، خدایا همین آخرین محله، این پایین ترین محله رو به ما بده، ما کافی مونه. ما حالا اینجا هم باشیم، ولی میتونیم یاد اون مراحل عالی بهشت هم بکنیم دیگه. آره، به ما وقتی زبان میدن. زبان هم دلیلش اینه، دو بار بگو، سه بار بگو، صد بار بگو که میل پیدا کنه. بلکه شاهدش هم چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم دیگه، میرسیم انشاءالله ما را هدایت کن به صراط مستقیم. صراط کی؟ صراط الذین انعمت علیهم، یعنی کی؟ یعنی انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین. مگه نیست؟ ما را هدایت کن به راه اینا، یعنی اینا که اون اوجن. بله، همون اوج راه اینها هدایت کن، که اون چند تفسیر داره، یه تفسیر نهاییش که علامه سعادتگر، یعنی اصلا خدا ما رو دعوت کرده که بریم دنبال شهود، مکاشفات نهایی. و الا اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ چون صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم چیه؟ نعمت شهود بود، یادتون هست؟ ادخلناه فی رحمتنا، اون تعبیری که بود و انعمت علیهم، انعم الله علیهم بود، یادتون هست؟ گفتیم دیگه. خب اینا یعنی ما رو دعوت کرده به اوج. اتفاقا خیلی خوبه همیشه ما بدونیم اوج کجاست، همیشه او رو بخوایم و ببینیم چقدر عقبه. در نمازها خیلی به ما یاد میدن، در دعاها خیلی به ما یاد میدن، بعضی از چیزهایی که به ما یاد دادن از این دسته. خدایا اگه من رو جهنم هم ببرم، من اونجا فریاد بزنم که من تو رو دوست دارم. مگه همه دوست دارن؟ ولی خود داره به ما یاد میده. حالا بالاترش هم گاهی گفته خدایا منو جزو به اصطلاح اخص هم زلفتن لدهی قرار بده. این مال کیه؟ مال ماست؟ مال اون اوجه. ولی از ما گفته شما بگید همین دعای کامل شما میخواید، میخواید دیگه از خدا. بعد میگه خدایا جوری کن که دائما به تو مشغول باشم. مگه ما اینجوری هستیم؟ ولی خدا هم گفته بگید، اینقدر بگید تا بشید. اتفاقا اصلا کسی اگر این را همینجور ادامه بده، یک کمی اخلاص ببرزه، خدا یواش یواش بالا میبره. خدا هم که عمر میده، اصلا زندگی عمر سن بالا میره، سن خودش اثر فرد صادقانه بیفته توی مسیر، سن بالا میره اثر داره. یعنی همینجور خود آدم رو میکشه میبره. اصلا پیرمردا، پیرزنها به دلیل پیریشون یه احساس خاصی پیدا میکنن نسبت به خدا و ابد و قیامت و اینا. باور دارم میکنن. نه از زمینهاش آماده میشه کم کم. البته همیشه آدم میخواد اوج را، اما اینکه به اوج برسه چقدر باشه نه. توی نماز عید فطر چی میگیم؟ خدایا ما رو داخل کن در هر خیری که رسول الله و آلش رو داخل کردی. خیلی دعای عجیبی، یعنی صحبت این نیست که بخشی از اون رو، نه، هر خیری که اون رو داخل کردی ما رو داخل کردی. خیلیه، به ما زبون دادن، به طبیعی دیگه تشویقمون کردن برید به این سمت. یعنی نباید بیستیم. خب بذارید من برای اصلا چی؟ چی؟ همون به معنای خبری هم میشه گفت، اصلا احتیاج به انشاء نیست. به معنای انشایش نه، خبری، چون خدا گفته تو اینجوری بگو من میگم. حالا چقدرش رو خدای تو شاهدیم، تو گفتی بگو من گفتم، تو فرمودی من کردم. بعد بنده خدا میگو خدای تو فرمودی من کردم، میبینی که بعضی ما خراب، هیچ اشکالی هم چه اشکالی داره؟ یعنی تو فرمودی، تو گفتی سجده کن، من سجده هم که میکنم، عملا من دارم سجده بر نفس خودم میکنم، میفهمم، ولی تو فرمودی دارم تو رو تاش سجده میکنم. نماز سجده کردن دیگه، مگه سجده نمیکنه؟ اما عملا اکثری دارن چیکار میکنن؟ سجده بر نفس میکنن. ولی خدا گفته ما اتفاق این انقدر انجام بدیم که بالاخره از پس نفس بر بیاد. آره، ده بار میگیم، اصلا گفتن اثر داره، طرف با هر گفتنی داره سهولتش میاد، جلوتر میره، جلوتر میره، هر گفتنی، هر ذکری آدم رو جلوتر میبره. اینجوری دیگه، هر بار یاداوریش اثر داره. اصلا بعضی از اینها میگن شما هر وقت میخواد اول یاد بیار بعد شروع کن، یاد بیار بعد شروع کن. چرا؟ چون اثر داره. این است دیگه، ما هر روز بگیم، صد بار بگیم، هزار بار بگیم. اصلا بعضی ما گفتن ایاک نعبد که رسیدی صد بار بگو. امام صادق چجوری عمل کرد؟ رسید به اینجا مکرر میگفت. در مورد مالک یوم الدین یادتون هست گفتیم از امام سجاد، در مورد امام صادق ظاهرا این حدیث در مورد امام صادق هست و این عملا هست. صد بار بگو، انقدر بگو اثر کنه، حتی لازم نیست انشاء. نه میگم اینقدر میگم تو اثر کن. بنده خدا میگم من یکی که میگفتم وضوح پیدا میکرد این یا که نبود با. و بعد القاء ملکی توش میشد و بعد دلها رو محکم میگه. بعدش میگه القاء ربانی اومد دل رو محکم کرد. بله یا که نبود خاصیتش اینه. و حالا بیرون نماز که آدم میتونه یه حمد که میخونه، بنده خدا میگم من برای امام وقتی میخوام حمد بخونم سوره حمد میخونم، فقط رسیدم به یا که نبود 100 بار میخونم، یعنی 100 بار میخونم بعد هدیه میکنم. برای حضرت معصومه که میخوام 100 بار میخونم هدیه میکنم. چش خود داره اینقدر بگیم تو اثر کنه درد میکنه؟ نه این اشکال نداره. بعد حالا این صحبتی از این انشاء یا اخبار اینها، من میدونم تفسیرهای متعدد داره، ولی اساسا الان ما به صورت این که ما چنین خواهیم کرد و میکنیم درد میکنه. اخباره که معمولا توش لطف انشاء هم هست، یعنی خودمون داریم ایجاد به معنای انشایش هم میشه معنا کرد، نگه نمیشه. من که عرض کردم اون چای طویل عرضی در قرآن سطوح متعدد رو میشه درش در نظر کرد. خب این تمام شد، حالا میرسیم به نکات. در نکته ها یکی از چیزهایی که ما اینجا الان میتونیم مطرح کنیم، انسان‌هایی که در حیطه دین وارد شدن از مرحله اسلامی تا اون مرحله عبادت مقربینی، همش انسان‌ها که وارد دین میشن دارای مراتب و درجات معنوی میشن، درجات میشن، درجاتی دارن و این درجات باعث میشه ما میتونیم بگیم با سطوح انسان‌ها رو برویم. و همین معنا در مقابلش هم هست، کسانی هم که دین رو بر نمیتابند، کافر منافق مشرک، اونها هم سطوحی پیدا میکنن و تعبیر میکنن در فرهنگ قرآنی درجات. گاهی تعبیر میکنه در مورد به اصطلاح کسانی که در مسیر بر نتافتن دین هستن، اونها رو تعبیر میکنه درکات، نسبت به اونهایی که دین رو بر میتابند و همراه دین میان تعبیر میکنه درجات. گاهی اینجوری تعبیر میکنه و گاهی هر دو همه اینها رو تعبیر میکنه درجات. واضح دیگه، یعنی مراتب دارن، درجات به معنی مراتب. و این در فرهنگ قرآنی یکی از اصول و اساس کاره و این یک نوع انسانشناسی ویژه است. یعنی انسان رو در یک حد نگیریم، انسان ها به حسب کنششون، به حسب اعتقاداتشون، به حسب آنچه در اونها به شکل شوری ارادی میگذره سطوحی پیدا میکنن و درجاتی خواهند داشت. حالا من این رو که عرض کردم، ما الان مثلا در مرحله اسلامی است، اومده بالاتر شد ایمان ضعیف، اومد شد ایمان مرحله سوم، شد ایمان مرحله چهارم، شد به اسلام مقربین و مخلصین، اینجوری اینا درجات دادمه. و واقعا درجات وجودی ها، نه فقط یعنی آقا حالا بالاخره این انسان از یه جهت برتر مال، نه نه، درجات وجودیشون میشه که در فرهنگ قرآنی اومده که میخوام حالا بهش اشاره کنم. در آیه 163 و 164 آل عمران این گونه اومده: افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله، آیا اون کسی که تبعیت از رضوان الهی کرد مثل اون کسی است که دچار سخط الهی شد؟ و مأواه جهنم، و مأواه شد جهنم، و بئس المصیر، و بعد راهی رو رفته، بعد به اصطلاح سیرورتی داره. بعد تعبیر میکنه این آیه که آیه 163 و 166 آل عمران است، تعبیر میکنه اونی که تبعیت رضوان و اونی که سخط خدا رو میکنه، یعنی اونی که اومده تو حیطه دین هست و تبعیت رضوان میکنه، اونی که از حیطه دین خارج است و سخط خدا رو میخره. هم درجاتون عند الله والله بصیرون به ما تعمل. هم یعنی کی؟ یعنی اون من اتبع رضوان الله و اون من باء بسخط من الله، چه اونی که به اصطلاح تبعیت رضوان الهی کنه، چه اونی که به اصطلاح سخط الهی رو بخره، هر دو چی؟ هم درجاتون عند الله، نزد خدا درجات داره، مراتب داره. و بعد هم درجات گفته، نگفته لهم اتا. گاهی میگیم آقا برای اینها درجاته، نه، خودشون درجاتند. دقت کنید، خودشون درجاتن، خودشون درجاتن، یعنی جانش خود درجه است. این جان مخلصین او رو درجه بالای بالا برده، این جان به اسلام مؤمن به ایمان مرحله چهارم او رو اولده در یک درجه بالاتر از ایمانهای پیشین کرده. دقت کنید اینجوری، خود این هم درجاتون عند الله. و بعد این هفت درجات این گفته شده چون در مورد من با بسخت من الله هم هست، با چجور منو کنیم؟ یعنی درکات هم جز اینه. درکات چرا؟ یعنی اون مراحل نزولی که داره، یکی تو قعر جهنم قرار میگیره، یکی در میانه جهنم، یکی در اون لبه های نزدیک اون بالاش قرار میگیره. میگیم اینا همه جهنمه، همه درکات، اما درک اسفل هم داریم در فرهنگ قرآن. درک اسفل مالی که مال منافقان، درسته؟ که در آیه 145 نساء اومده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دقت میکنه تو درک اسفل. درک اسفل یعنی اون درکات. تعبیر درکات یعنی مراتب نزولی، درجات مراتب به صعودی. ولی تعبیر قرآن که اینجا گفته هم درجات، اینجا صعود و نزول همه رو میگیره، مراتب. اونم عند الله تعبیر خیلی عالی، هم عند الله و هم درجات عند الله، خودشون درجات. و این خیلی مهمه، یعنی در واقع اصلا عبودیت رو، مراتب عبودیت رو مراتب چی بدونید؟ مراتب انسانی بدونید. دقت کنید چی عرض مهم بکنم. مراتب عبودیت رو مراتب انسانی بدانید، که حالا من میرسم توضیح میدم. یک، به اون طرف برعکسش تمام اون چی که در مقابل عبودیت قرار میگیره، مثل چی؟ استکبار، کفر، مثل شرک و مثل نفاق که همون کفره ولی به صورت ظاهر خودشو مسلمان نشون میده، درست شد؟ اینها همه اینها باز درجاتی مراتب داره، درکات داره. دقت میکنه؟ خب این یک آیه. آیه دوم، آیه 132 انعام. آیه 132 انعام از آیه 125 اگر نگاه کنید اینجوریه، صحبت شرح صدر میکنه، کسی که به اصلاح خدا بخواد هدایتش کنه شرح صدر میده و کسانی هستن هدایت پیدا میکنن و کسانی که زلالت پیدا میکنن، درست شد؟ اینا رو توضیح میده این دو دسته را تا چند آیه. بعد میگه ولکلن درجاتم مما عملو، برای هر یک از اینها درجاتی است. به چه خاطر؟ به خاطر عمل و کنششون، یعنی نفس اون کنش ارادی که دارن. این عملو مما عملو که میگه ایشون شامل حتی اعتقادات هم هست، اعتقاد هم عمل قلبی یادتون باشه، نه یعنی اون جدا میشه. به نفس عملشون تمام کنش های ارادی مطلقی که انسان انجام میده داره خودش رو به شکل درجاتی در میاره. لکلن درجاتون، برای هر یک درجه ایست. یعنی چی؟ چه مؤمنه چه کافرش. به چی؟ به معاملو. یعنی چی؟ به نفس کنشش. این به معاملو رو من تو فرهنگ قرآنی یه بار تو بحثای دیگه، الان آخرش باشه دیگه تمامش میکنم، تو بحثای به اصطلاح عرفان در وادی عمل رسیدیم، بحث عمل مطلق اونجا توضیح دادم. گاهی قرآن عملو میگه، عمل الصالحات در برابر ایمان قرار میده، این دوگانه ایمان و عمل. ولی گاهی عملو میگه یعنی چی؟ شامل ایمان و عمل هر دو میشه، اینا جزء اونجاست، یعنی ایمان و عمل هر دو میشه. مما عملو یا کفر میبرزه و عمل زشت انجام میده، عمل طالح انجام میده. حالا ولکلن درجات و مما عملو و ما ربک بغافل عما یعملون. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم به نفس این کنش، که این کنش حالا ما میگیم کنش عبادیه یا استکباره، کنش عبادیه یا نفاقه یا شرک، حالا هرچی هست، به نفس این کنش چیکار میکنه؟ درجات پیدا میکنه. درجاتی هم که جمعی بازم یعنی مراتب. خب اینجا باشه، انشاءالله فردا ادامه مباحث رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.